حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش عارض بایدت، دردانه شو دردانه شو. چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان، افسانه شو افسانه شو. تو لیلة القبری برو، تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو کاشانه شو. اندیشت جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو. قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو دندانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان طیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو رو لانه شو. گر چهره بنماید صنم، پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید صنم، رو شانه شو رو شانه شو. تا کی دو شاخه چون رخی، تا کی چو بیذق کم تکی، تا کی چو فرزین کج روی، فرزانه شو فرزانه شو. شکرانه دادی عشق را، از تحوه ها و مال ها، هل مال را خود را بده، شکرانه شو شکرانه شو. یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی چون جان شدی، جانانه شو جانانه شو. ای ناطق بر بام و در، تا کی روی در خانه پر، نطق زبان را ترک کن، بیچانه شو بیچانه شو. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل 2131 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. امروز مولانا خطاب به انسان میگه که تو عاشق هستی. از این خبر خوبیه برای ما که هر کسی بالقوه استعداد عاشق شدن داره، و نه تنها استعداد عاشق شدن داره بلکه عاشقه. فقط یک اخلالی در کارش به وجود اومده که اسم اونو مولانا میذاره حیلت. به این دلیل میگه که حیلت رها کن عاشقا. و از همین چهار کلمه ما متوجه میشیم که ما میتونیم حیلت رو که جلوی عاشقی ما رو گرفته، بنابراین جلوی زنده بودن به زندگی در این لحظه رو گرفته، رها بکنیم. پس ما اختیار و توانایی رها کردن حیلت رو داریم. اما حیلت یعنی اینکه وقتی ما میاندیشیم، یعنی از ذهنمون استفاده میکنیم، تماما جذب ذهنمون بشیم. بنابراین این لحظه تمام انرژی و هوشیاری و حضور جذب ذهنمون بشه و ما به صورت یک باشنده فکری بر بخیزیم. به عبارت دیگه، چون جذب ذهن میشیم، آگاه نباشیم از فکرمون، فکرمون رو نبینیم، جدا از فکرمون که یک باشنده ذهنیه، یه الگوست، یه فرمه، نباشیم به عنوان یه باشنده بی فرم. اصل ما فرم نداره، یک هوشیاریه، اما فکر یک فرمه. پس عاشق میتونه در این لحظه در فضای یکتایی باشه، فکرم بکنه، جذب فکرش نباشه. بنابراین این حیلت نیست. حیلت حالتی از اندیشیدن هست که ما به عنوان اندیشه مندار برمیخیزیم و با این اندیشه مندار یک هیجانی در ما پدید میاد، برای اینکه این اندیشه مندار به فیزیک ما اعمال میشه و بنابراین به عنوان یک باشنده ذهنی هیجانی برمیخیزیم. یعنی اون چیزی که تولید میشه از این کار، از جذب شدن هوشیاری حضور به ذهن و پدید آمدن یک فکر که توش حس وجود داره، یه هیجانی به وجود میاد که ترکیب اینها هوشیاری ما رو ببلعه. یعنی ما آگاه نباشیم که در درون ما چی میگذارید، یعنی چه فکری میکنیم، چه هیجانی به ما دست میده و حتی رفتاری که از این فکر و هیجان ناشی میشه، ببینیم که آیا این رفتار ما را به اون مقصودی که داریم میرسونه یا نمیرسونه. برای اینکه ما در این رفتار و فکر و هیجان گم میشیم و بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. امروز مولانا راجع به رها کردن این نوع اندیشیدن که اسمشو میذاره حیله صحبت میکنه و به علاوه رها کردن کینه، و به ما میخواد نشون بده که اگر هم هویت شدگی با فکر در ما وجود داشته باشه و درد کهنه، درد فشرده شده کهنه در ما بمونه و ما نتونیم، همونطور که در پایین اشاره میکنه، رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، کینه ها دردهای کهنه هستند، غم های کهنه هستند که الان هم فعالند. اگر ما از این دوتا مطلب رها نشیم، پیمانه شراب عشق نمیتونیم بشیم. این دیگه خیلی ساده است. بنابراین به اون کارهایی که میکنیم باید توجه کنیم، ببینیم که به اصطلاح اقدامات ما رو به این دو مقصد یا دو مقصود میرسونه. در واقع رها کردن حیلت یعنی متوقف ساختن هم هویت شدن با فکرامون. اگر دقت کنید الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، یه فکری در ذهن شما پدید میاد و اگر خودتونو نگاه کنید خواهید دید که شما اختیاری در پدید آمدن این فکر ندارین. وقتی اختیار ندارین در پدید آمدن این فکر، پس فکر از جنس حیلت، برای اینکه اختیار شما رو داره جذب میکنه، میبلعه. اختیار من اینه که من اگر این لحظه خواستم فکر کنم، هر فکری میخوام بکنم، نه اینکه فکر پشت سر هم منو در تسخیر خود داشته باشه و در ذهن من پدید بیاد بدون اینکه من کنترلی روش داشته باشم، اداره روش داشته باشم، اختیار روش داشته باشم. اینو میتونیم بگیم معتاد شدن به فکر کردن. و این فکرها از جنس حیلته، برای اینکه من ازش خبر ندارم، آگاه نیستم اینا چه فکرهایی هستند و اختیاری هم ندارم که این کارو نکنم، متوقف کنم یا فکر خاصی بکنم. هر موقع خواستم دیگه بخوابم. تا زمانی که بیدار هستم به نظر میاد این فکرها پشت سر هم میاد. و امروز مولانا به ما میگه که فکر مندار نکن. این فکر مندار اثر از خودش به جا میذاره. اولا شما خوب بررسی کنید خواهید دید که فکر مندار یا راجب گذشته است یا راجب آینده، و هیچ گونه خلاقیتی در این جور فکر کردن وجود نداره. یعنی اینطوری نیست که شما به عنوان منشأ خلاق فکر، یه مبتکر فکر، اینجا بشینید و از خودتون فکر خلق کنید و فکرهای تکراری گذشته رو تکرار نکنید. حیلت نمیذاره ما رو. من مطمئنم که پس از شاید مثلا 500 سال از این تاریخ، وقتی هوشیاری حضور برقرار شده در انسانها، یه روزی خواهد اومد که در اون روزگار همطور که بچه ها رو از پستونک باز میکنن در 2.5 سالگی، 3 سالگی، در 6-7 سالگی هم یه جشن بگیرند و بچه ها رو از پستونک ذهن باز کنند. برای اینکه پستونک برای بچه دوتا کار میکنه، یکی این که ذهنشو مشغول میکنه، یکی هم بچه فکر میکنه که از توی این مثلا شیر در خواهد اومد. ما هم الان به عنوان یه فکر برمیخیزیم، این کار ذهن ما رو مشغول میکنه، بنابراین ذهن دیگه ما رو اذیت نمیکنه. دوما فکر میکنیم اون چیزی که به اصطلاح محتوای این فکره که میمکیمونو، که مربوط به یه چیزی در خارجه، از اون زندگی بیرون خواهد اومد. مثلا تو این غزل میگه که قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما. میل و هوا از جنس حیلته، برای اینکه میل و هوا و حرص عبارت از اینه که شما الان اینجا نشستید فکرتون رو متمرکز کردیم به یه چیزی یا اتفاقی در آینده و در این لحظه زنده نیستید، این لحظه رو مانع میدونید یا این لحظه رو یا حتی اکثر وسیله برای رسیدن به اون میدونید و فکر میکنید که از اون زندگی بیرون خواهد اومد، الان پستونک اون چیز رو داره میمکین ولی از توش هیچی بیرون نمیاد، ولی ما متوجه نمیشیم که خب از این چیزی بیرون نمیاد، برای چی ما اینو میمکیم؟ یه بچه عاقل 2.5 ساله و 3 ساله بالاخره متوجه میشه که با این پستونک تو شیر نیست، میاندازه به طور طبیعی دور، یا گاهی اوقات مادرشون به یه فلفل چیزی آغشته میکنن تلخ میشه میاندازن دور، و اون چیزی هم که ما الان در بیرون میمکیم ازش زندگی بیرون بیاریم چین هیلت نمیاد بیرون، گاهی اوقات به فلفل آغشته میشه، مثلا اون از بین میره، اون چیزی که میخواستیم به ما زندگی بده نمیده، از بین میره، میشه فلفل. ولی این فلفل به ما این هوشیاری رو نمیده که بابا این پستونک بود میمکیدم، و برای اشتغال ذهنی ما پستونک های خیلی زیادی داریم، از جمله پستونک تلویزیون که هر روز میمکیم تا ذهنمون مشغول بشه، خوابمون ببره، نمیتونیم این لحظه رو تحمل کنیم، برای اینکه ممکنه در ذهن ما فکرهایی پدید بیاد که ما نتونیم تحمل کنیم، ما رو ناراحت کنه، بنابراین مشغول میشیم به سریالی چیزی، بالاخره پستونک رو میمکیم. ما خودمون میتونیم خودمون رو از پستونک ذهن باز کنیم و وقتی شما به صورت یه من برمیخیزید، حیلت میکنید، خودتون رو جدا میکنید و جدایی درد میاره. نه تنها خودتون رو از دیگران جدا میکنید، بلکه خودتون از زندگی جدا میکنید، از یکتایی جدا میکنید، بنابراین خوش میشید و این دردآلوده است. و بعضی از دردها کاملا مشهوده، مثل خشم، ترس، حسادت، ولی برخی از دردها خیلی ظاهرا ظریفه و موذیه، مثل دلخوری، مثل بیتاقتی، مثل سیر شدن و حوصله سر رفتگی و این جور دردهای ظریف حالت معمولی خیلی آدم هاست. یعنی خیلی آدم ها در حالت عادی دلخورند، منتها دلخوریشون اونقدر زیاد نیست که به صورت خشم باشه و از اون زمینه دلخوری عمل میکنند، نه از هوشیاری حضور. دقت میکنیم که اینا همه نتیجه همین حیلته. اگر ما یه لحظه خودمون رو از ذهن جدا بکنیم و فکرمون رو نگاه کنیم، دیگه فکرمون نمیتونه تماما ما رو به خودش جذب کنه. حالا اشکال این کار چیه؟ خیلی خیلی زیاده اشکالش. این حیلت کردن به علاوه دردهای گذشته مسئول ناخوشبختی ماست، مسئول نرسیدن ما به هدفهای مقدس انسانیمونه که ظاهرا میشناسیم ولی در عمل بهشون نمیرسیم. مثلا یه زن شوهر جوان که با هم شروع میکنن به زندگی، از هر کدوم بپرسین که چی میخوایید، میگن که ما میخواییم خب همدیگه رو دوست داشته باشیم، خونه آرام و پر از مهر داشته باشیم، بچه هامون به دنیا بیان در این فضای مهر و محبت و آرامش بزرگ بشند، بچه هامون خوب تربیت بشن، خوب درس بخونند، موفق بشند، ما خودمون با هم همکاری کنیم، به همدیگه کمک کنیم، بالاخره زندگی رو بسازیم. ولی پس از اینکه 5 6 ماه میگذره از شروع زندگی، میبینیم که اوضاع عوض میشه. چرا عوض میشه؟ برای اینکه هر کدوم با یه من برمیخیزن، هر کدوم یه تصویر ذهنی از خودشون دارن که با اون زندگی میکنند. حالا من که میخوام همسرمو خوشبخت کنم، یک خانواده آرام و خوشبخت به وجود بیارم، اولین قدمی که برمیدارم این من خودشو مطرح میکنه. هر حرفی میزنم، هر کاری میکنم، هر اقدامی میکنم برای رسیدن به اون هدفهای مقدس خانوادگیم، این من خودشو مطرح میکنه که ببینه من چقدر مطرحم، آیا حرف من برو داره، من تایید میشم، من تقویت میشه، من تو این صحنه تئاتر چجوری دیده میشم، و خانمم همینطور، آقام همینطور، هر دو. حالا اون این که در این قدمی که برمیدارم این منم چجوری دیده میشه، این کارو خراب میکنه. برای اینکه الان دیگه من میخوام منمو تقویت کنم و چون جذب ذهن هستم آگاه نیستم از این موضوع، بنابراین من شروع میکنه به تخریب و پس از یه مدتی میبینیم که طرفین شروع میکنن به ملامت کردن هم، میبینن که اوقات تلخی و گرفتاری پیش اومد، برای گرفتاری هر کدوم اون یکی رو ملامت میکنه و برخی اوقات به زودی این تصور به ذهن میاد که نکنه این آدم عوضی، اصلا من بی خود با این وصلت کردم و اصلا ما به نتیجه نمیرسیم. حالیش نیست که منشه که داره چوبلای چرخ خودش و خانواده میذاره و اون یکی هم حالیش نیست که همینطور. پس بنابراین این دوتا عاشق که میخواستن زندگی تو هم با آرامش و خوشبختی درست کنند، نمیتونن درست کنند برای اینکه منشون نمیذاره. بنابراین عاشقیشون برقرار نمیشه. و مولانا به زیبایی در یه غزل، غزل 922 که چند خطشو براتون میخونم، میگه که ایا به خیش فرو رفته در غم کاری، تو تا برون نروی از میان چه کار بود؟ ایا به خیش فرو رفته در غم کاری، ای تو که انسان، هر کدوم از ما هم همینطور هستیم، که به خودت فرو رفتی. به خودت فرو رفتی یعنی گرفته ای، غم داری، غصه داری، دلخوری، در غم کاری، یه کاری، حالا هر کاری میخواد باشه، شما که ناراحتیم به خاطر یه کاری دیگه که اون جور نمیشه، در فکرش این که بلکه جور بشه. تو تا برون نروی از میان چه کار بود؟ تا زمانی که من تو اون وسطه، این چه جور کاریه؟ این که کار نیست، کار درست نمیشه که. تا زمانی که تو من تو با خودت حمل میکنی و مطرح میکنی در قدم به قدم، چون اگه من نداشتی که به خیش فرو نمیرفتی، حالا که به خیش فرو رفتی تو من داری، تا زمانی که من داری و قدم به قدم جلو میری، تو میدونی که این کار دیگه کار به شو نیست، این عشق عشق به شو نیست، این خانواده خانواده به شو نیست، این محیط زندگی محیط زندگی به شو نیست، تو هر چی که دنبالشی اون به وجودم بیاد کلی درد توش خواهد بود. پایین میگه که اگر در اثر هم هویت شدگی تو چینه به وجود آوردی، برو چینه رو هفتاب شو بشو از سینه‌ت. چو عنکبوت ز دود لعاب اندیشه، دگر مباف که پوسیده پود و تار بود. میگه مثل عنکبوت از دود بزاق و یا لعاب اندیشه‌ت، اندیشه مندار میکنی، میبافی. حالا این همون خونه ایست که مولانا میگه خونه رو خراب کن. ما وقتی فکر مندار میکنیم گفتم این اثر داره، از خودش اثر میذاره. این اثرش وقتی بافته میشه ما میریم اون تو زندگی میکنیم. این خونه مثل خونه عنکبوت میمونه، تار پودش میگه پوسیده است. چو عنکبوت ز دود، دودم هست برای اینکه تا میبافی جلوی نور رو میگیره. تا ما من درست میکنیم و کارهای مختلف میکنیم و این کارها همه توش منه، یواش یواش میبافیم میریم توش و جلوی هوشیاری حضور رو میگیره. ز دود لعاب اندیشه اینقدر مباف، دیگه مباف، برای اینکه این تار پود پوسیده است که تو میبافی، این خونه نیست. برو تو باز ده اندیشه را به دوک بداد، به شه نگر نه به اندیشه کان نثار بود. میگه تو برو این اندیشه مندار رو پس بده به اون کسی که به تو داده. این اندیشه مندار، ما اگه دستمون رو باز کنیم، اندیشه مندار نکنیم، اگه حیلت نکنیم، به کی به ما داده؟ زندگی به ما داده، ما هم میدیم بهش. ما دیگه فکر مندار نمی کنیم. حاصل اونم امروز مولانا گفت که خراب کن. گفت که هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. برای اینکه وقتی ما فکر مندار می کنیم از جنس چیز میشیم، از جنس مادی میشیم، از جنس فرم میشیم. اگر مثل پروانه بسوزیم، اونی که میمونه از جنس زندگیه. بنابراین شما خودتونو از هر فرمی بیگانه میکنید. معنیش این نیست که ما از فرم بدمون میاد، ما میگیم از جنس فرم نیستیم، از جنس من ذهنی نیستیم. اگر فکر ما رو برد یه جایی با چیزی هم هویت شدیم، ما خودمون از اون بیگانه میکنیم، یعنی خودمون از اون میکشیم بیرون و آزاد میکنیم، میذاریم اون بره. خودمون رو با اون بیگانه میکنیم. ما میگیم من از جنس تو نیستم، از جنس فرم نیستم. هم خانه رو ویرانه کن. خانه که تار پود عنکبوت، ما الان دیگه میفهمیم دیگه. اون چیزهایی که در گذشته بافتیم درست کردیم، ما در گذشته مون زندگی میکنیم، بر اساس گذشته عمل میکنیم. ما یک گذشته زنده هستیم، اینو با خودمون حمل میکنیم. کینه هامون و غصه هامون و اون اتفاقات بدی که برای ما افتاده، اون اتفاقات خوبی که برای ما افتاده، اون خاطره ها و فلان و بسار، اینا همه منتوشه تار پود پوسیده عنکبوته. اینو ویرانه کن، هم خانه را ویرانه کن، یعنی خانه ذهنتو ویرانه کن، که در غزل میگه وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. اگر این تار پود پوسیده رو زدی به هم و تو قدرت اینو داری، چرا؟ برای اینکه این لحظه تو زندگی هستی و قدرت اصلی در زندگی این لحظه است که تو اون هستی. بنابراین گذشته نسبت به این لحظه هیچ قدرتی نداره، این لحظه نسبت به گذشته و آینده قدرت داره، برای اینکه این لحظه زندگی است، قدرت هم در زندگی است. گذشته و آینده فقط یه خاطره است، یه چیز ذهنیه، یه تار عنکبوت. ولی ما اونجا زندگی میکنیم. خرابه است. یه جای مولانا میگفت بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی. حالا یه موقعی اونجا خارستانه، بلبل هم که دائما تو گلستان و چشمه سار و بین گلها زندگی میکنه، گهگاه هم راهش به خارستان میفته، ولی نه همیشه. ولی ما همیشه تو ذهن زندگی میکنیم که خارستانه. ذهن مندار خارستانه. گفتم بهتون یه دی زمینه ناراحتی با خودشون حمل میکنند، هوشیاری حضور رو تجربه نکردن، پس میگه مثل عنکبوت تو دیگه مباف و اندیشه مندار رو بده به کسی که به تو داده. به شه نگر نه به اندیشه. به شه نگر یعنی به خدا نگر، به زندگی نگر، به برگرد به سمت اصلت نه به اندیشه. ما دائما رو به اون طرف میریم، رو به اندیشه، یعنی رو به جهان بیرون میریم. برگرد به سمت شاه. کان نثار بود که اون نثاره. اگه به شه نگاه کنی نثار اونه، نه به اندیشه. ما از پستونک اندیشه هی میخواهیم زندگی بمکیم و بارها هم تجربه کردیم، برخی از ما دیگه سنمون هم رفته بالا، دیدیم که اون از اون چیزهایی که اندیشه ما رو اونها نشسته بود و سالها تمرکز کرده بودیم که از این زندگی بکشیم، به ما زندگی نداده. بعدن هم یه اتفاقی افتاده، اینا رفتند، چیزی گیر ما نیومده. الان دیگه یاد میخواییم بگیریم یا گرفته ایم به تجربه که به شاه نگاه کنیم نه به اندیشه. تا از شاه چی بگیریم؟ الان داره میگه چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد، چو تو نبافی بافنده کردگار بود. اگر تو نگویی چجوری ما میگیم؟ همین که هر لحظه اختیار نداریم، یه فکری در سر ما پدید میاد، ما داریم میگیم. ما میخوایم نگیم ولی نمیتونیم نگیم. در پایان غزل امروز هم گفت که ای ناطق بر بام و در، تا کی روی در خانه پر. ناطقه این قوه نطقه که اول به صورت زندگی خامه، ما وارد ذهنش میکنیم، ذهن رو فعال میکنه. اگر ما وارد ذهنش نکنیم، به صورت زندگی زنده میتونه برای ما آماده زندگی کردن باشه. و میگه ای ناطقه بر بام و در، تا کی روی در خانه پر. تا کی میخوای بیرون بری بر بام و در؟ یعنی چی؟ در دنیا، در ذهن. دنیای بیرون همون ذهن ماست. برای اینکه ما از دنیای بیرون فقط ذهنمون رو میشناسیم، هر چیزی رو که ذهن ما نشون میده از دنیای بیرون، دنیای بیرون برای ما اونه. ولی ناطقه ما همش تو ذهن میپره، پس در بام و در میپره. از طریق ذهن هم در بیرون یه جاهای الان رو این مسئله، لحظه بعد رو اون اتفاق، حالا رفتیم گذشته، اتفاقات مختلف هم وصلن، اونجاها ما گیر کردیم، بعد چند دقیقه بعد میریم با آینده، از این اتفاق به اون اتفاق، از اینجا به اونجا، بر بام و دریم. در خانه پر. خانه فضای حضوره. خانه این لحظه است. این اگه این لحظه زنده بشیم به زندگی، در غزل هم هست میگه تو مروارید یکتا هستی، یک فضای وحدت هستی، یک تیکه هستی. در اونجا بپر، در اونجا بمون، نرو بیرون. نرو بیرون معنیش نیست که تو فکر نکن، ولی دنبال فکرت نرو. دوباره در غزل داریم میگه که اندیشت جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد. زندیشه بگذار چون قضا، پیشانشو پیشانشو. اندیشت جایی میره، تو دنبالش نرو، برای اینکه تو را اونجا میکشه. چجوری میکشه؟ ما اگه با اندیشه هم هویت نشیم، اندیشه نمیتونه ما رو بکشه. ما یه لحظه هم یه جایی بریم در گذشته و آینده، یه لحظه، برای اینکه اتفاق تو نظر ما مجسم کنیم، برای یادگیری، برای به اصطلاح طرح وضعیت‌های زندگی در آینده، برای تجربه گرفتن میتونیم این کار رو بکنیم، ولی اونجا وای نمیستیم. ما خودمون نمیریم اونجا، به حافظه من سر میزنیم. اندیشت جایی رود، وانگه تو را آنجا کشد. زندیشه بگذر چون قضا، پیشانشو پیشانشو. یعنی اندیشت جلو نمیره، بلکه تو خودت هستی که بینا هستی و بیننده اندیشت هستی، بیننده هیجانات هستی، بیننده رفتارت هستی، بیننده اقدامت هستی و از اون فضا هم بیرون نمیایی، با اون چشم میبینی، با چشم حضور میبینی. این کار خیلی ساده است. شما هر موقع از اندیشتون جدا میشین، اندیشتون میبینین که الان چه فکری میکنید و چه هیجانی به شما دست میده و الان این کاری که میکنید، ببینید این کار اصلا شما رو به اونجا میرسونه. این زن و شوهر جوان اون کارهایی که میکنن برای اینکه منشون رو تایید کنند، به ثبت برسونند و بزرگ کنند، در هر قدمی باید هوشیار بشن به اینکه این کاری که من میکنم این منو به اونجا میرسونه، ما رو به اونجا میرسونه. ما نمیتونیم یک روش هوشیارانه پیدا کنیم که در اون روش ما رفتار خودمون رو ببینیم. آیا نمیشه ما با هم دوست بشیم، همکار بشیم، به همدیگه کمک کنیم که اگر یکیمون اشتباه کردیم اون یکی به آرامی توضیح بده و اونو ما در سطح خودمون بدونیم؟ اینطوری که نمیشه که حتی زن شوهرهای جوان بگن که خب این اصلا در سطح من نیست که. اگه من اینجا باشم، این یکی دیگه اینجا، همیشه با من ذهنی اینطوریه دیگه. من ذهنی یواش یواش خودشو میکشه بالا، اون یکی رو میاره پایین. در دست خودشه، برای اینکه خودشو تایید کنه. بعد از اون بالا نگاه میکنه به همسرش. در از اون بالا نگاه میکنی دیگه، چه همکاری، چه دوستی. به نظر ما میاد که اون که اصلا چیزهایی که ما میگیم یا فکر میکنیم نمیفهمه که این من ذهنیه، این همون حیلته. و وقتی ما پیشانه بشیم رفتار خودمونو میبینیم. رفتار خودمونو ببینیم، میبینیم که این رفتار ما رو به اونجا نمیرسونه. این چیزهایی که اول ما قرار گذاشتیم، اصلا ما الان 2 سال 3 سال گذشته، به هیچ وقت ما در اون سمت نیستیم. در این غزل میگه تا کی چو فرزین کج روی. فرزین مال شطرنج، یه شاه داریم در شطرنج، یه دونه هم وزیر. وزیر در فکر من خودشه، به فکر شاه نیست. وزیر باید به فکر شاه باشه. اگر وزیر به فکر منش باشه دائما کج میره. بنج هر قدم میخواد خودشو حفظ کنه، حرف خودش باشه، نه حرف شاه. بنج در شطرنج وزیر اول باید خودشو حفظ کنه. در اینجا جزء تمثیلاست. تا کی دو شاخه چون رخی، تا کی چو بیذق کم تکی، تا کی چو فرزین کج روی. فرزانه شو، فرزانه شو. اینا همه به هم مربوطن. هم بنابراین هر خط ما ازش کمک بگیریم برای فهم این معانی عیبی نداره. ما دو شاخه شدیم. چرا دو شاخه شدیم؟ درست مثل یه نوری که یک تا بوده تجزیه شده. برای اینکه من یکی من هستم، یک تصویر ذهنی از خودم ساختم به عنوان من، بر اساس این تصویر ذهنی یه غیر منعکس میکنم، یه غیر درست میکنم. زن شوهرم همین کارو میکنه، میگه یکی من هستم، بر اساس تصویر ذهنی خودش یه تصویر ذهنی میسازه از همسرش. بنابراین هر موقع صحبت میکنه با همسرش صحبت نمیکنه، با اون تصویر ذهنی که در ذهنش ساخته با اون صحبت میکنه. و اون تصویر ذهنی چه بسا مغشوشه، با اصل مطابقت نداره، چون بر اساس گرفتاری های من ساخته شده. من بر اساس گرفتاری ها و کینه ها و غصه ها و درد ها و هم هویت شدگی های خودم یه تصویر ذهنی از خودم دارم که خیلی هم بالاست. بر اساس اون و چیزهایی که از تو میگیرم، دردهایی که از تو گرفتم، احتمالاً دعواهایی که با هم کردیم، یه تصویر ذهنی هم از تو ساختم. حالا هر موقع که با تو صحبت میکنم با اون تصویر ذهنی صحبت میکنم، نه با تو. تو هر کاری هم بکنی من ممکنه نبینم. بس بنابراین من دو شاخه هستم همیشه. مثل
رخ شطرنج، اینا همه کار حیلته. حیلت ما رو میرسونه اینجا. یعنی وقتی شما فکر میکنیم با فکر بلند میشیم به عنوان من، این گرفتاری ها پیش میاد. حتی شما ممکنه بر اساس این تصویر ذهنی یه خدا منعکس کنید. برای اینکه شما زندانی ذهنتون اگه باشید، باید از جنس ذهن یه خدا بسازید. برای اینکه نمیتونید خدای دیگه بشناسید. برای اینکه خدای اصلی رو بشناسید، بعد از این چارچوب تارنکبودی بیایم بیرون. که گفت امروز ما توانایی اینو داریم که اینو پاره کنیم، بیایم بیرون به فضای وحدت. اونجا ما با این از جنس خدا شدن خدا رو بشناسیم. وگرنه اگه در ذهنمون بر اساس من ذهنی خودمون یک تصویری تجسم میکنیم و هر حرفی هم که میزنیم به اون تصویر میگیم، به من اینو بده اونو بده، حالا اینو اون چیزیست که از توی این من ذهنی در اومده، این که خدا نمیشه. حالا ما میگه که مثل پیاده شطرنج کم تکیم. راست میگه، برای اینکه مجبوریم ما هر لحظه از یه قالب فکری، از یه الگوی فکری که الان در فکر من است، در بیام، برم به یکی دیگه، برم به یکی دیگه. پس بنابراین یه خانه بیشتر نمیتونم برم جلو. اینطوری نیست که مثل در فضای وحدت آزاد باشم، با آزادی بیندیشم، حتی اگه میخوام بیندیشم، تمام امکاناتمو ببینم. پس ما مثل پیاده شطرنج کم تکیم، کم حرکتیم. به قول مولانا، الان میریم توی صندوقی، از صندوق میایم بیرون، میریم توی صندوق دیگه، اون صندوق دیگه الگوی فکری، دوباره از اون صندوق میایم بیرون، میریم یه صندوق دیگه و ما صندوقی هستیم. ولی مولانا گفت به ما که فرجه صندوق، یعنی وقتی از یه صندوق میایم بیرون، قبل از اینکه بریم یه صندوق دیگه، این فاصله فاصله آزادی ماست، چون همین لحظه است، همین لحظه است. شما میتونید زنده بشین بهش. برای رها کردن حیلت، یک لحظه هوشیار و یک انسان هوشیار لازمه. ممکنه شما بگین که آقا رها کردن حیلت چقدر طول میکشه؟ رها کردن حیلت که ما اختیارشو داریم، تواناییشو داریم، ممکن است بگیم یه بستگی به خیزش حضور در شما و زخامت من ذهنی شما، زخامت دردهای شما داره. چون حضور ما که بیدار میشه، نور حضور ما به این کینه ها میفته و اینها رو میشوره. با نور حضور خودمون باید این کینه ها رو ما بشوریم. و این موقع شروع میشه که ما حیلت رو رها بکنیم. حیلت رو رها کردن یعنی اینکه متوقف ساختن هم هویت شدگی. اگر ما اینو بدونیم که در درون ما چی میگذره، ممکنه تصمیم بگیریم دیگه من نمیخوام پس از این با فکرام هم هویت بشم. از اونجا شروع میشه، برای اینکه از اون لحظه به بعد شما دیگه هم هویت نمیشین. برای اینکه یه کلیدی درست کنین، در اینجا هم هست و برای خواهیم دید، این و این لحظه موازی بشین. رویداد این لحظه رو بپذیرید. رویداد این لحظه که میپذیرید، شما یه مقدار حضور در شما به وجود میاد. همونو مبنا قرار بدید. با اون فکرتون رو تماشا بکنید. معنیش نیست که یه دفعه این چینه ها از بین میره و هم هویت، دوباره ممکنه برگردین هم هویت بشین. دوباره دیدین هم هویت میشین، دوباره متوقف کنید. یعنی یه اتفاقی همه هوشیاری شما رو جذب کرد. در این صورت بدونین که شما حیلت میکنید، دوباره رها کنید حیلت رو. پس گفت که تا چه مثل پیاده شطرنج تو کم حرکتی. کم حرکتی ما در به حضور رسیدن هم هست. یه شعر مولانا میخونیم، 5 دقیقه برنامه گنج حضور گوش میکنیم و کم تکیم. همین 10 دقیقه گوش کردیم کافیه. نه، اینا فایده نداره. کم تک نباید باشیم، پر حرکت باید باشیم. و همونطوری گفتم، میگه تا چه چو فرزین کج روی. فرزین کج میره برای اینکه فرزین به فکر حفظ خودش. در بازی شطرنج وزیر باید طوری حرکت کنه که وزیر رو نزنند. آفره، ما هم طوری حرکت میکنیم که من ما زده نشه، کسی یه موقعی به ما توهین نکنه، این فکرهای ما تایید بشه. ما در هر جا میریم، هر قدمی برمیداریم، در اونجا ببینیم آیا من ما تایید شد، مردم پسندیدن ما رو، تایید کردن ما رو. من ذهنی دائما دنبال تقویت کردن و بزرگتر کردن خودشه و یا تعمیر خودشه. یه کسی یه چیزی بهش گفته بعدش اومده الان مرتب غیبت اونو میکنه، اونو کوچیک میکنه، اینا تعمیر من ذهنیه. پس وزیرم کج میره برای اینکه دنبال حفظ خودشه، به فکر شاه نیست. ما هم به فکر شاه نیستیم، ما به فکر زندگی نیستیم، به فکر خدا نیستیم، ما به فکر من خودمون هستیم. بنابراین کج میریم. در خانواده هم همینطوری، ما با واقعا به فکر اون چیزهایی که میگیم نیستیم. موقع گفتن خیلی خوب میگه، من ذهنی لفظاً و مفهوماً میدونه که آرامش چیز خوبیه، شادی چیز خوبیه، همکاری چیز خوبیه، دوستی زن و شوهرم خیلی چیز خوبیه، خوشبختی هم خیلی خیلی خوبه، تمول و راحتی زندگی هم خیلی خوبه. ولی این شخص میخواد پول در بیاره، پیش مشتریش میره، اول میخواد ببینه که از مشتریش برتر است یا نه. اول باید برتریش رو، منش رو به مشتری ثابت کنه. بعد اگر مشتری چیزی خرید نخرید، حالا وقتی کارش با مشتری تمام شد، مشتری ازش نخرید، برای اینکه مشتری هم من داشته، میخواد من خودش رو به ثبوت برسونه، تازه میاد ناراحت میشه، درد میکشه، چرا من اینو گفتم، چرا اون یکی رو نگفتم. برای اینکه حالیت نبود، تو تمام فکر و ذکرت ناآگاهانه بود که این من من چقدر داره میره بالا. حالا اگر ما با حضور نگاه کنیم، این منو در چک، در کنترل نگه میداریم، به من نگاه میکنیم، من به حرف ما گوش میده، برای اینکه این زندگیه، به من نگاه میکنه، من از جنس زندگیم، بیگانه شدم دیگه از اینها. حالا درسته اینا هنوز هستن، من ذهنی یه دفعه از بین نمیره. برای همین مولانا امروز به ما میگه که هفتاب شو از کینه ها، چون یه بار که میشوریم نمیره، دو بار میشوریم، سه بار میشوریم، 4 بار میشوریم، 7 بار میشوریم تا این کینه ها بره. حالا شستن کینه هامون با تابوندن حضور ما روی دردهامون صورت میگیره. ما باید نور و آب شوینده کینه ها رو از درون خودمون، از چاه زندگی خودمون در بیاریم، از عمق خودمون در بیاریم. بیرون آب نیست، نباید بریم به اینو آ تو آب بده من میخوام کینه هامون بشورم، همچون چیزی نمیشه. پس گفت مولانا، چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد، چو تو نبافی بافنده کردگار بود. اگر تو نگویی گفت تو گفت شاه باشد، گفت زندگی باشد، گفت خدا باشد. چو تو نبافی، نبافی همینطور که ما میبافیم با فکر، فکر مندار، فکر مندار درست مثل عنکبوته که حرکت میکنه، تار داره. ما هم وقتی ذهنمون حرکت میکنه تار داره، تار اثر میذاره و داره میبافیم. اگر تو نبافی بافنده کردگار بود. پس از 7 دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا به ما توصیه کردن که حیلت یا همهویت شدن با فکر در هر لحظه و برخواستن به عنوان من رو متوقف کنیم. بعد به ما گفتن که خودت رو غریبه کن، بیگانه کن از فرمهایی که ساخته بودی، یعنی اگه خودت رو تبدیل کرده بودی به فرم و از جنس چیزهای بیرونی شده بودی، با اونها بیگانه شو و مؤکدن این خانه‌ای که درش زندگی میکنی اینو ویرانه کن، برای اینکه این خانه رو تو طوری درست کردی که جلوی نور رو گرفته، تو توش زندانی هستی. و قسمتی از لعاب به اصطلاح این سیمان این خانه یا گچ این خانه به قول خودش از گنده هست. میگه بر مثال عنکبوتان زشت خو، پرده های گنده را بافت برو. از لعاب خیش پرده نور کرد، دیده ادراک خود را کور کرد. که مثل عنکبوت آن زشت خو، زشت خو من ذهنی است، پرده های گنده رو می بافه اطراف این خونه. گنده مخلوط هم هویت شدگی و درد چینه هست و از لعاب خودش میگه، لعاب خودش اندیشه من داره، پرده نور درست میکنه و دیده ادراک خودش رو کور میکنه. و اگر ما با دردهامون هم هویت شدیم، اگر ما به صورت‌های مختلف این دردها رو بیان می‌کنیم و جزء خودمون می‌دونیم، از حالا به بعد اینها رو نباید جزء خودمون بدونیم. باید بگیم ما با اینها بیگانه هستیم، ما از جنس اینها نیستیم. تا زمانی که درد جزء ماست به نظر خودمون، کما اینکه دیدی بعضی ها درد رو مطرح میکنند، به من اینقدر ظلم شده، حس مظلومیت میکنند، به من توجه کنید، پام درد میکنه، دلم درد میکنه، مرض فلان رو دارم، اینا اونا رو جزء خودشون کردند. هیچ دردی نباید جزء ما باشه. اگر ما حس کنیم این جزء ماست، جزء ما میشه و در ما ریشه میدونه و ما از دستش نمیتونیم خلاص بشیم. اگر جزء ماست، یعنی مثلا اگه این دستم جزء منه، این دستمو که نمیتونم جدا کنم از خودم. باید اول خودمو بیگانه کنم. باید بگم از جنس این درد نیستم. به این دلیلی که مؤکدم میگه هفت آب شو از کینه ها. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها. وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. اگر شما در خودتون میبینید درد وجود داره، اول باید اون درد رو از خودتون زایل بکنید. همطور که گفتم خودتون رو جدا میکنید از درد، دردتون رو نگاه میکنید. وقتی به دردتون نگاه میکنید، دردتون نمیتونه بره در سرتون بشینه و شما فکرهای دردناک بکنید و شروع میکنه به کوچیکتر شدن، شروع میکنه با آب شدن. کافیه فقط نور حضور خودتون که گفت پیشانشو، اونو بندازین روی دردی که ازش منفصل شده اید و میبینید، کینه ای که ازش منفصل شده اید و دیگه کینه درست نکنید. در فرهنگ ما هست مثل اینکه کسی که کینه داشته باشه این آدم قویه، کسی که مثلا عصبانی بشه و بزنه خورد کنه و همه چی بندازه و اینا، اینو ما میگیم آدم قوی. این آدم ضعیفه. اینا رو ما در بچگی دیدیم، چه در خانواده خودمون چه در خانواده فامیلامون دیدیم. مثلا مردا هی خشمگین میشن، عصبانی میشن، یا میزنن یا میاندازن یا میشکنن. این یه نوع وحشیت و وحشیت من ذهنیه. این کار ایجاد درد فشرده و متراکم میکنه و امروزه به ثبوت رسیده که درجه سم و مسمومیت کینه متراکم اگه شما با خودتون حمله کنید خیلی بیشتر از بیان اون کینه ایست که داره بیان میشه. یعنی اگه من خشمگین بشم داد بیداد بکنم، این سمش خیلی کمتر از اینه که یکی به من بگه خفه شو، اگر حرف بزنی میزنمت، منم مجبورم قورتش بدم بخورم، ولی سمو دارم پراکنده میکنم. و در خانواده هایی که این چنین اوضاع وجود داره، سم دائما پخش میشه و بچه ها رو مسموم میکنه و خود اون خانم یا آقا رو مسموم میکنه. باید مواظب رفتارمون باشیم، هوشیار باشیم. در قضیه شستن کینه ها از سینه ها در ایران باید خیلی کار بشه. متاسفانه شاید اگر 100 تا برنامه مثل گنج حضور باشه و ما معانی مولانا رو پخش کنیم، تلویزیون ها همه پخش کنند، پس از یه مدتی مردم متوجه بشن که کینه متراکم دارند و این افتخار نیست، این یه عیبه، یه نقصه و این نقص رو باید برطرف کنند و خشم و کینه جزو قدرت نیست، جزو ضعف، این هم باید خوب جا بندازند. تازه وقتی که انسان فهمید از اونجا به بعد کار شروع میشه. به این سادگی ممکنه نباشه، باید یه مدتی رو خودش کار کنه. هر کسی هم باید رو خودش کار کنه، به دیگران کاری نداشته باشه. ما لازم نیست به یکی نگاه کنیم ببینیم این کینه متراکم داره، درد کهنه داره. ما باید در خودمون ببینیم. و الان میگه که باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو، مستانه شو. و از اینجا به بعد داره توضیح میده که شما چجوری باید بشید، چه عشق در شما بیاد کار بکنه. همش باید جان باید بشی، از جنس جان بشی، از جنس فضای حضور بشی تا لایق جانان بشی، تا لایق خدا بشی، لایق معشوق بشی. با این من ذهنی متراکم، با هم هویت شدگی با باورهای کهنه قدیمی و تعصب و همراه با درد، لایق خدا نیستی. اینو میگه، لایق معشوق نیستی. اگر سوی مستان میروی باید از ذات مستی بشی. مستان در فضای حضور، در فضای یکتایی زندگی میکنند عاشقان. مستان یعنی عاشقان. اگه شما میخوای سوی عاشقان بری باید مستانه بشی. مستانه یعنی عین مستی، ذات مستی. باید از جنس حضور بشی. و داره پایین توضیح میده، میگه که آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش و عارض بایدت، دردانه شد، دردانه شد. گوشواره‌ای که زیبارویان میاندازند، این گوشواره همنشین چهره زیباست. و شما هم اگر به عنوان گوشواره میخوای از گوش زندگی آویزان بشی، یعنی زندگی تو رو لایق بدونه مثل گوشواره به اندازه که همسایه و همصحبت در حالی که میبینی اون زیبایی بشی، باید چی بشی؟ باید دردانه بشی. دردانه یعنی در یتیم. دردانه موقعی است که ما از جهان بیرون خودمونو میکنیم و یکتا میشیم. در یتیم یا در یکتا دری است که تمام صدف رو اشغال میکنه و یک دونه هم هست، دوتا نیست. شما هم باید یکتا بشی اگر قرار باشه شما لایق گوشوارگی معشوق یا زندگی بشی. الان داره میگه که چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو. اگر سخن عاشقانه مولانا شما رو از جا کند، به طوری که جان شما در هوا پرید، یعنی کنده شد از زمین، الان سنگینه، برای اینکه هم هویت شده با چیزهای زمینی تو ذهنه. اگر این جان شما یا هوشیاری حضور شما یا شما به عنوان هوشیاری کنده شدین از ذهن و شروع شدین به بلند شدن و گسترش پیدا کردن به صورت بی فرم، فانی شدیه. اگه همچون اتفاقی در شما داره میفته، دیگه بر نگرد به اون فرمهای قبلی، چون از اول هم گفته خانه را ویرانه کن. اگه خانه را ویرانه کنی، دیگه به خانه ویرانه بر نمیگردی. ما به اندازه کافی تجربه داریم که اون خانه به ما زندگی نداد، دیگه بر نمیخوایم بگردیم. و مانند عاشقان افسانه شو. افسانه یعنی از نوع باور نیست دیگه. افسانه یک ناچیز یا چیز باور نکردنی است، یک قصه است. قصه ای که حقیقت نداره و حقیقت وجودی نداره. و عشق هم همینطوره. عشق به صورت بی فرم و در اینجا اسمشو میذاره افسانه در ما کار میکنه. وقتی فانی شدیم از جنس باور و از جنس چیزهای شناخته شده دیگه نیستیم. خلاصه میگه کنده بشو و داره توضیح میده که تو لیلة القبری، برو تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را کاشانه شو، کاشانه شو. لیلة القبر یعنی شب قبر، تاریکه. یعنی شما قبر رو تصور کنین که یکی اونجا مرده و اونجا هم تاریکه. ما هم در ذهن ما مردیم، توی ذهن ما دفن شدیم، برای اینکه زندگی به ما نمیرسه. گفت از لعاب خیش پرده نور کرد. ما اینقدر تنیدیم که جلوی نور این لحظه رو گرفتیم. مثال عملی این اینه که شما در خودتون ببینید که شما چجوری با این لحظه می جنگید. اگر با اتفاق این لحظه می جنگید، با زندگی می ستیزید. اگر این لحظه رو انکار می کنید، اگر می خواهید از این لحظه فرار کنید به یه جایی در آینده، پس این لحظه رو به صورت دشمن می بینید شما، مانع می بینید شما. اگر این لحظه رو به صورت دشمن، مانع یا وسیله برای رسیدن به اون چیز می بینید، شما این لحظه رو کشتید. لیلة القبر ما، این شب تاریک هستیم، باید چی بشیم؟ لیلة القدر بشیم، باید شب قدر بشیم. ماننده میگه شب قدر شما برای ارواح یا روح ها لانه بشو، لانه بشو. ارواح به قول امروزی ها بسته های زندگی است که به ما میرسه، پشت سر هم بسته زندگی میرسه، کسی که آغوشش باز برای دریافت. بنابراین شب قدر برای ما این میشه که، برای من یا شما این میشه که ما این چیزها را اینقدر درک کردیم. درسته که برای ما هنوز شبه، ولی شبی است که روشنایی داره خودش نشون میده در زندگی شخص شما. اگر شما پذیرای این روشنایی هستید، پذیرای این ارواح هستین، ارواح منظورش روح ها نیست که روح مرده کسی بیاد، ارواح یعنی زندگی ها. زندگی مثل آب روان از غیب میرسه و شما اونها رو که پایین گفت اگر تو نگی گفت تو گفته خدا میشه و اگر تو نبافی بافنده کردگار بود. اگر ما به درجه رسیدیم که دیگه نمی بافیم، میدونیم که ما نباید ببافیم، یکی دیگه باید ببافه و اونم زندگیه و ما نباید بگیم، در واقع شب قدر ماست و مانندش میگه شب قدر باید بشیم. میگن شب قدر در زمین شبیست که قرآن نازل شده و نمیدونن دقیقاً چه شبیه. مولانا این تمثیل رو در معنی شب قدر شخص شما میگیره. پس شب قدر شما شبیست که شما درکتون از طرز کار فکرتون، هیجانتون، بدنتون و این دنیا و زندگی اینقدر زیاد شده و اینقدر پخته شدین که با هیچ چیزی نمی‌ستیزین، با این لحظه موازی هستید. بنابراین ارواح یا روشنایی ها میخواد بیاد و اولین اثرش اینه که شما از همونطور که گفت از فرم ها میکنید و حس میکنین که دارین یکتا میشین و یکتایی رو تجربه میکنید. و الان میگه که اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو، قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو دندانه شو. اینا قبلا گفتیم ما دنبال اندیشه مون نمیریم، چون اندیشه مون اگر بره به یه جایی ما رو بکشونه اینجا، یعنی داریم با اندیشه هم هویت میشیم، وگرنه نمیتونست ما رو بکشه. ای کسی چنان مستقر شده که در این لحظه نمیشه او رو از ریشه در آورد و فضایی به شعای بی‌نهایت شده، نمیشه اینو کوچولو کرد و در یه چیز کوچولو جا داد. برای اینکه ما وقتی برای یه اتفاق ناراحت میشیم، این فضای بی‌نهایت بزرگ جمع میشه و میشه یه اتفاق و ما این کارو میکنیم. و حالا میگه از اندیشه بگذر مانند قضا، مانند این زندگی خام که همه چی از اونجا میاد، هوشیاری و حضور که تو اون هستی و همه چی تو از اونجا میاد و همه چیزم از اونجا میاد، مثل قضا پیشانه شو، یعنی جبهه جلو و باز کننده زندگی بشو، بذار زندگی از اونجا برای تو باز بشه. ولی منی در اینجا وجود نداره که زندگی رو باز کنه، زندگی است که شما اون شدی و وضعیت ها رو برای تو باز میکنه و چه خیر باز میشه و چه خوب باز میشه. اون موقع هست که زندگی ما برکت پیدا میکنه و ما الان دیگه این قفل رو که الان بر دلهای ما نهاده شده به علت حرص زدن، حرص زدن دوباره اینه که ما به جای اینکه در این لحظه زنده بشیم به زندگی، اینو جایگزین کنیم با یه چیزی در آینده که اگه برسیم اون به ما زندگی خواهد داد. همین پستونک ذهنه. الان میگه که این یه قفله. چرا قفله؟ برای اینکه اگر من همش به فکر چیزهایی در آینده هم که اتفاق بیفته تا من زندگی پیدا کنم، این کار این لحظه رو بسته. برای اینکه میگم این لحظه نمیذاره، برای اینکه این لحظه اگه نبود من میرسیدم به اون. این لحظه مانع هست، بس قفل کردم من، بس این قفل بر دل منم هست و روی زندگی منم هست، روی این لحظه هست. و حالا کلید این چیه؟ کلید این من خودم هستم. من باید خودم رو تبدیل به کلید کنم. چجوری؟ با موازی شدن با این لحظه، با درک این که زندگی در این لحظه است و زندگی در چیزها در آینده نیست، زندگی در حرص نیست، در طمع نیست، زندگی در چیزهایی که به دست خواهم آورد نیست. اونا ممکنه وضعیت‌های زندگی منو بهتر کنن، مثلا پولم زیاد بشه، اتومبیلم بهتر بشه، ولی زندگی من الان تام و تمامه، زندگی من بهتر نخواهد شد، برای زندگی من الان کامله. حالا با این درک یه مقدار کلید در خودم ایجاد میکنم. کلید همون هوشیاری و حضوره که به شما میگه کلید بشو و دندانه کلید بشو. دندانه این کلید قفل شما رو باز میکنه. همین هوشیاری حضور رو زیاد کردن، یواش یواش میبینین که شما از قفل رو کم میکنید، از آینده جمع میشین، به قول مولانا دیگه فردایی نمیشین. و میگه این امکان داره، بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. حنانه ستونی بوده که حضرت رسول بهش تکیه میکرده و موعظه میکرده و اون نور رو که از ایشون بیان میشده اسمش رو گذاشته نور برگزیده، نور مصطفی، نور برگزیده. و میخواد بگه که همون نوری که ستون چوبی رو نوازش داده بود، برای اینکه پس از اون که حضرت رسول رفته بودن براشون منبر دیگه ساخته بودن، دیگه به اون چوب تکیه نمیکرد، اون چوب از فراق ناله میکرد. میخواد بگه که چطور شده که یه چوب تمثیلن نوازش داده شده به وسیله نور برگزیده، و حالا که شما متکی بر این نور هستید، بارها گفته شده که این نور و این زندگی و این خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. شما این من ذهنیتون تکیه داده به زندگی، دیوار به دیوار زندگی. اون نور برگزیده میگه چوب را نوازش داد، تو کمتر از چوب هستی، چطور نواخته نمیشی تو به وسیله نوای نور برگزیده. کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، تو از اون مثل اون ستون بشو. اگر مثل اون ستون بشی تو نواخته میشی. چرا نواخته نمیشیم ما؟ این بیان به ما این امید میده و این توانایی رو میده که ما قابل نواخته شدن هستیم به وسیله زندگی، به وسیله نور برگزیده. و الان داره توضیح میده، میگه که گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان طیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رولانه شو رولانه شو. چوب مقاومت نمی کرد ولی تو داری مقاومت میکنی. سلیمان به تو میگه که تو ببین مرغ چی میگه، زبان مرغ یاد بگیر، بفهم مرغ چی میگه. سلیمان رمز خدا، مرغ همون زندگی است. میگه تو دامی، مرغ از تو میرمه. خب مرغ از دام میرمه، رولانه شو رولانه شو، از لانه نمیرمه، برای اینکه مرغ میتونه بره لانه بیاد بیرون، در اونجا میتونه پرنده ها بچه هاشو تربیت کنه، آشیانه از شب میخوابه مثلا. ولی وقتی ما به عنوان ذهن مندار هرچی که وارد میشه اونجا زندانی میکنیم، اگر مرغ زندگی وارد سیستم ما بشه اونجا زندانی میشه. کما اینکه ما همه چی در ذهنمون زندانی کردیم، این چیزهایی که ما زندانی کردیم از جمله هم هویت شدن با باورهای گذشته، هیچ کدوم از این باورهایی که ما الان بهش خیلی مینازیم و تعصب داریم مال ما نیست. شما به خودتون نگاه کنید، آیا هیچ باوری برای خودتون تا حالا اختراع کردید یا تولید کردید، یه فکری تولید کردید، یا از این ور اون ور فقط یاد گرفتید و به خودتون چسبوندید؟ میگه که مرغ از ما میرمه برای اینکه دام هستیم، ما باید لانه بشیم. و زندگی به ما میگه که آغوشت باز کن، لانه بشو، بذار زندگی بیاد از تو عبور کنه، بیان کنه بره. زندگی رو نگیر، حبس نکن، و دوباره توضیح میده که گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید صنم روشانه شو روشانه شو. اگر معشوق چهرهش رو نشون داد تو مثل آینه از او پر شو. یعنی چی؟ یعنی ما اگر مقاومت نکنیم زندگی ما رو پر میکنه، زندگی وارد ما میشه و میخواد خودش رو از ما بیان کنه. وقتی بیان کرد خودش رو و اسرارش رو از طریق ما بیان کرد، ما به اون اسرار نمیچسبیم، مثل شانه اون اسرار رو شانه میکنیم، صاف صوفش میکنیم، که ما مثل مولانا، مولانا این غزل رو گفته مثل آینه شده، زندگی درش وارد شده، زلفش مثل این غزل که اسرار توشه باز کرده و با ذهنش اینو شانه کرده، قشنگ کرده، تحویل ما داده، بهش هم نچسبیده، همونطور که شانه به زلف نمیچسبه. تا کی دو شاخه چون رخی، تا کی چو بیذق کم تکی، تا کی چو فرزین کج روی، فرزانه شو فرزانه شو، که اینو ما صحبت کردیم. شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها، هل مال را خود را بده، شکرانه شو شکرانه شو. به ما میگه که تو در راه عشق متعلقات تو خرج کردی، پولت رو خرج کردی، کادو دادی در راه عشق. من بعید میدونم که ما این کارو کرده باشیم. حالا قدم اول رو میتونیم برداریم اگه با پولمون هم هویتیم، در راه عشق پولمون رو خرج کنیم و به عنوان شکرانه وقتی عشق در ما کار میکنه هی شکرانه بدیم. حالا میگه که مال رو تو بذار کنار، هل مال را، با مال نمیشه، خودتو بده، شکرانه شو شکرانه شو. تا خودتو ندی عشق در تو برقرار خودشو نمیکنه. حقیقتاً ما تا زمانی که ما برای عشق تعیین تکلیف میکنیم، ما به عنوان من ذهنی نشستیم و بالا میگیم که این بسشه اون بسشه، برای حالا برای عشق من $100 دادم بس دیگه، این بسشه، اینطوری نمیشه. ما باید همه هم هویت شدگیمونو بدیم تا منمونو بدیم عشق بیاد. شاید یکی از بهترین راه‌های ایجاد حضور در ما شکره. شکر یعنی قدردانی از این که الان زنده ای، الان عشق در تو کار میکنه، زندگی میتونه در تو کار بکنه، سالمی. یک دفترچه بگیرید، تمام اون چیزهایی که الان دارید بنویسید و یه دفترچه شکر درست کنید و به خاطر هر کدوم از اینا شکر بکنید. خواهید دید که روز به روز اونا زیاد میشن و به علاوه قدر اونا رو میدونید و از اونا استفاده میکنید. راجع به شکر ما قبلا خیلی صحبت کردیم. شکر وقتی میکنید من شکایت کننده ضعیف میشه، بلکه هم میره میشینه سر جای خودش. شما وقتی اظهار رضایت میکنید از اینکه میتونید راه برید، مریض نیستید، سالم هستید، خانواده خوبی دارید، دوستان خوبی دارید، اینا را معمولا من شکایت کننده نمیبینه. من شکایت کننده تمرکز میکنه روی یه چیزی، همه رو به اصطلاح میذاری کنار، میگه حالا ما اینو به دست نیاوردیم، بر اساس حرص و میل و هوا کار میکنه. حالا من چون اینو به دست نیاوردم، اینجای این وضعیت زندگی من ناقصه، من دیگه شکایت میکنم و من ناراضی هستم و این شکر نیست. پس به طور کلی شکر رو میبینین که مولانا چقدر تاکید میکنه، ولی برای شکرانه عشق باید خودتو بدی. و در سطر بعدی میگه که یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی جون جان شدی، جانانه شو جانانه شو. و تکامل هوشیاری رو میگه. تکامل هوشیاری به وسیله ما داره صورت میگیره. یک مدتی ما جامد بودیم، یک مدتی حیوان بودیم، یک مدتی من ذهنی شدیم، ذهن شدیم، شبیه جان شدیم، حالا میتونیم جانانه بشیم. وقتی من خودمون رو دادیم و منتقل شدیم بیرون از ذهن، میتونیم زنده بشیم به زندگی و از جنس معشوق بشیم. استفادیم به همین جا بسنده بکنیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن‌ها رو بذارن روی صفحه و اگر شما امری دارید میتونید زنگ بزنید و چند دقیقه در خدمتتون هستیم. اگه پیغامی دارید، هر برنامه به اصطلاح دو روز بعد از برنامه به صورت سی دی و دی وی دی در میاد که شما میتونید سفارش بدید. تلفن 818-970-3345 تلفن سفارش سی دی و دی وی دی در خارج از ایرانه و تلفن های 66-59-41-41 و 66-59-41-42 تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی در ایران هست. تا به حال 106 نفر به خانواده گنج حضور پیوستند. شما را تشویق میکنم که به خانواده گنج حضور بپیوندید. در خارج از ایران، در آمریکا و کانادا، اگر 50 دلار به خانواده گنج حضور کمک کنید 4 تا سی دی میگیرین یا دی وی دی. از اروپا اگر 50 یورو شما به خانواده گنج حضور کمک کنید، یعنی به این برنامه کمک کنید، 4 تا سی دی میگیرید یا دی وی دی. در ایران هم حداقل اگر 25 دلار کمک کنیم به این برنامه، عضو برنامه گنج حضور میشین یا خانواده گنج حضور میشین و میتونین 4 تا سی دی بگیرید. شرط این که این برنامه در شما کار کنه اینه که این برنامه رو به صورت سی دی یا دی وی دی چندین بار گوش بدید و یه قلم کاغذ بردارید، نکات مهمش رو یادداشت کنید و دوباره اونها رو ببینید. بعد ببینید که آیا اونو در زندگیتون میتونین اجرا کنید. به این صورت میتونه کار کنه. این سی دی و دی وی دی رو حداقل 20 بار 30 بار باید گوش بدید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
حال شما خوبه؟
خواهش میکنم.
من از همدان زنگ میزنم خدمت.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
اگر امکان داشته باشه این موقعی که وقتای پخش برنامه رو زمانای پخش برنامه رو در چند مورد تو برنامه اعلام کنید خیلی خوبه، چون خیلی ها نمیدونن چه زمانای پخش میشه این برنامه.
بله.
ایران.
بله چشم. حالا که شما یادآوری کردین خیلی ممنون. این برنامه به وقت ایران عرض میکنم، ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه و 5:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه و ساعت 8:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه و 8:30 صبح روز پنجشنبه پخش میشه، چهار دفعه.
آقای شهباز، بجز این که اینجا پخش میکنین و میگین، در بین برنامه مثل به اصطلاح این تیزر اگر امکان داره پخش بشه خوبه، که گنج حضور ساعت فلان ساعت فلان پخشش این موقع است.
بله بله چشم، بعد از این میذاریم که اعلام میکنیم.
اطاعت
چشم.
ممنون از لطفش.
قربون شما. خواهش میکنم. خداحافظ. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، حالا تلفنی نداریم، 5:30 صبح روز سه‌شنبه به وقت ایران که برنامه لایو هست، زنده هست، 5:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه تکرارشه، دوباره 8:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه پخش میشه این برنامه و 8:30 صبح روز پنجشنبه. آره بفرمایید. الو.
الو. سلام عرض کردم آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من پیغامم از برنامه قشنگ همیشگی شما این در این جلسه خیلی بسیار، چون همیشه هر وقت من برنامه شما رو میبینم فال میگیرم، برای خودم یه عهدی میکنم که ببینم چه نتیجه از این برنامه میگیرم. و این شب از این برنامه شما نتیجه این بود که وقتی که شما، البته امیدوارم من درست متوجه شده باشم، وقتی که شما فرمودین که این افکار زمانی که با شما اینقدر آمیخته میشه که شما مثل معتاد هی دوست دارین این افکار هی خودشو از این صندوق دوباره هی شما میپرین تو صندوق بعدی،
بله.
وقتی شما اونو فرمودین که شب لیل و تقدر به وجود میاد، یعنی که این آلودگی شما از شما جدا بشه و شما جدا بشین، یعنی
آفرین.
شب قدری رو برای شما به وجود بیاد، یعنی اون اعتیاد شما قطع بشه.
درست.
اعتیاد وقتی قطع بشه شما اون شب قدر رو به وجود آوردی در خودت و واقعا زیبا بود. متشکرم از خواست. این همه گفته های قشنگ شما، امیدوارم که بقیه هم همینطور باشن و من دوباره خدمتتون زنگ میزنم برای سفارش.
خواهش مونم. خیلی ممنون. قربون شما. خدا نگهدار. خب داشتم عرض میکردم که برای اینکه این برنامه کار کنه در شما و درونی بشید، درونی بشه در شما و بتونید ازش استفاده کنید، از کنارش رد نشید. گرچه ممکنه شما تحسین کنید و بپسندید، ولی متعهد بشیم بهش، به این حرفها، با عضو شدن در برنامه گنج حضور و گرفتن 4 سی دی و گوش کردن به اونها به دفعات. تا به دفعات به این برنامه گوش ندید، من بهتون قول میدم اگر سی دی همین برنامه رو بخرید، هر دفعه که گوش میکنید چیزهای جدید در شما القا خواهد شد و بینش‌های جدیدی رو پیدا خواهید کرد و این حیطه درک شما رو و حضور شما رو گسترش خواهد داد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.